تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. جلسه 66 سوره بقره آیه 88.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. صلى الله على محمد وعلى محمد بأجل الحرج. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على صديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن الغائم. قال الله تعالى في كتابه ولقد آتينا موسى الكتاب وغفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون. آیه 87 و 88 از سوره مبارکه بقره. آیه 87 رو جلسه گذشته‌ای که توفیق بود خدمتتون بودم بحث کردیم. این آیه 88 چون مرتبط به اوست یادآوری میکنم فقط در حد یک یا دو دقیقه مطالب آیه 87 رو و امشب بیاری خدا روی آیه 88 آیه کوتاهی هم هست ولی بسیار زیربنایی اساسی و توجه به یک سلسله مطالب عمیق میده. پایان سالم هست، شروع سال جدیدی رو باید در پیش داریم و آغاز کنیم برای تصمیم گیری و تحولمون انشاءالله در سال جدید. توجه به مضامین این آیه خیلی جالب و آموزنده است انشاءالله. در آیه 87 فرمودن که خدا به بنی اسرائیل میگوید حضرت موسی را برای شما فرستادیم، انبیایی را بعد از حضرت موسی برای شما مقرر کردیم. حضرت عیسی آمد، معجزاتی داشت، بیناتی داشت، مؤید به روح القدس بود، اما شما در اثر تکبر، منیت، خودخواهی، خود بزرگبینی در مقابل این انبیا ایستادید به دو شکل: یا تکذیب کردید برخی از انبیا را نپذیرفتید، که عرض کردم تکذیب اهم از تکذیب قولی و فعلی، و یا اینکه حتی در مقابل انبیا ایستادید و مقاتله کردید با انبیا، درگیری درست کردیم. برداشت کردیم اون جلسه که طبق این آیه شریفه خدا به ما می آموزد اگر با هوای نفسمون مبارزه نکنیم، اگر منیتها در دنیای درون ما زبانه بکشد، کار را به اونجا می رساند که معجزات انبیا کارایی نخواهد داشت. بینات و نشانی‌های فرستادگان خدا در ما تأثیر ایجاد نمی‌کند. آیه‌ای که امشب می‌خونیم خیلی دقیق و روشن همین مطلب رو با یک بیان دیگری بیان می‌کند که بسیار آموزنده و قابل توجه است. و قالو، یعنی این مردم، این بنی اسرائیل که حضرت موسی آمد، انبیای بعدی آمدن، معجزات و نشانی ها نشون دادن، قالو گفتن قلوبنا قلفن، قفل نه قلف با غین و لام و ف که پرده و پوشش رو میگن، قلف جمع مفردش اغلف گفته شده، قلف یعنی پوششی روشه، قلوب چون جمعه، قلف هم جمعه. این قلبهای ما پوششهایی داره، پرده هایی روش افتاده. بل لعنهم الله، بلکه خداوند اینها را لعنت کرده است. لا قلب چیه؟ قلب چیه؟ لعنت خدا چیست؟ باید بحث کنیم. بل لعنهم الله، بلکه خداوند اینها را لعنت کرده است، به کفرهم، با اینجا بای سببیت است از نظر عربی، یعنی به سبب کفرشون، به علت کفرشون، فقلیلا ما یؤمنون، و یه عده اندکی از اینها مؤمن شدن، ایمان آوردن. خب طبیعی است که وقتی قلیلی ایمان آوردن یعنی اکثرشون ایمان نیاوردن. حالا این آیه در ادامه بحث جلسه گذشته پس از آیه 87 چه معنایی رو به ما می آموزانه؟ یکی از ویژگی های ما انسان که بسیار ارزنده است و بشر باید قدرش رو بدانه و از او استفاده بکنه، ویژگی تحول پذیری، تغییر پذیری، دگرگونی یابی، از حال به حال دیگر در آمدن است. این واقعیتی است. شما اگر این لیوان آب را روی این تریبون بگذارید، یک ساعت، پنج ساعت، یک ماه، دو ماه، یک سال بعد بیایید ببینید این لیوان همین حالت لیوانی رو داره، نه بزرگتر شد، نه کوچکتر شد، نه تکاملی به معنی از حالتی به حالتی دیگه در بیاد داشت، اعتراض نمی کنید، خورده نمی گیرید. لیوان چرا خود رو متغیر و متحول نساختی؟ چرا از حالتی به حالتی دیگه در نیومدی؟ خب این بنا به یک دید و نگرش ظاهری، خب لیوان همینه دیگه، از او انتظاری ما غیر از این نداری. اگر این جعبه دستمال را شما روی تریبون بگذارید، رو تاخته بگذارید، تو اتومبیلتون بگذارید، یه ماه، دو ماه، سه ماه، ده ماه، یک سال، همین جوری مثل شیء بایگانی شده در یک جای بایگانی بمانه، بعد هیچ گونه تغییر و تحولی از نظر خود رو به یک سطح بالاتر رسوندن نیابد، باز شما اعتراض نمی کنید، برای اینکه او همین است و در همین مرحله خودش میمانه. ولی میایم سراغ موجوداتی که کم کم این تغییر و تبدل رو به اقتضای درجه وجودی که داره میتونه آشکار بکنه. مثلا فرض بفرمایید که بوته گیاهی است. حالا ما اون اختیاری که خدا برای انسان قرار داده که برای گیاه که قائل نیستیم، اون اختیاری که خدا به انسان داده برای حیوان که قائل نیستیم. حالا به هر درجه ای که امکانات خدا به گیاه و به حیوان داده، بوته گیاه تو باغچه منزل شما کاشته شده، آب بهش میرسه، کود به او میرسه، هوای مناسب هست، اما میاد یه مهندس کشاورزی و یک زارع آگاه نگاهی میکنه، میگه پارسال من سری به باغچه منزل شما زدم، این درخت همین حالت رو داشت، امسال هیچ رشدی نکرده. یعنی چی؟ چرا نمیگه پارسال این جعبه کلینیکس روی تریبون بود همین حالت داشت، امسال جعبه کلینیکس تغییری نکرد؟ این رو نمیگه، چون از نظر اراده و مشیت پروردگار برای موجودیت و مخلوقیت این شی چون این انتظاری نمی رود. ولی برای اون بوته گیاه این رو خدا قرار داده است. ما برویم شرایط تحول، دگرگونی، از حالی به حالی در آمدن را برای این درخت انتظار ببریم. و لذا اگر من نتوانستم درخت رو در باغچه منزل خوب رشد بدم، شما به عنوان یک فرد مطلع هم به من ایراد میگیرید، خورده میگیرید و هم راهش رو به من نشون میدید. این کار رو بکن، خاک رو عوض کن، آب رو میزانش رو توجه کن و و بگذار این درخت غیر از اینی که هست باشه، این باید شادابتر باشه، گل بهتر، میوه بهتر، بدنه و کیفیت رشد خیلی بهتری داشته باشه. همینطور در دنیای حیوان. ولی اون سطح عالی عالی که برای ما انسان‌ها مطرح است اینه که میتواند خود این انسان به فکر فرو رود، بیاندیشد، ببینه کی هست. اما که میتوانست باشد، چرا بین اونچه که هست و اونچه که میتوانست بشود فاصله خیلی زیاد افتاده؟ و اگر بخواهد این فاصله رو از میان ببرد، از کجا آغاز کند؟ خودش بره دنبالش. بد نیست این آیه و این بحث در آخرین جلسه سال 75 ما داریم بحث میکنیم، تحویل سال رو هم تو این هفته در پیش داریم، به اون دعایی که از امام صادق علیه السلام وارد شده موقع حلول سال جدید بخوانید، مکررم بخوانید، به مناسبت همین بحث دقت کنید. خب نوروز مال ما ایرانی هاست، مسئله شرعی اسلامی نداره که اول فروردین رو، اما امام صادق علیه السلام راجع به تحویل سال دعا به ما یاد دادن. اشکالی نداره، بالاخره یه جا رو باید آغاز سالتون قرار بدید و حالا دید و بازدید میکنید، صله رحم میکنید، خونه تکونی میکنید، یه سری رسیدگی به سوء افافق، بسیار کار خوبیه. اما بیایید در اون نزدیکی های تحویل سال این ذکر رو زیاد بگید: یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. دو قسمتشو الان کار دارم، دو قسمتشو به اواخر بحثی که راجع به این آیه هست باید بگم. این دو قسمت که الان کار دارم: یا محول الحول والاحوال، ای خدایی که حالتها رو دگرگون میکنی، تغییر و تبدل رو در این عالم ایجاد میکنی، این زمستانی که درخت و بیابان حالت مرده داشت، یحیی الارض بعد موتها، انگار مرده بود، این شاخه درخت خشکیده، این مزرعه یا زمین حالت خشک سیاه شده، یه دفعه شروع کرد به اقتضای شرایط مناسب طبیعی و جوی جوونه زدن، برگ دادن، سبز رویدن، گل و لاله از بعضی جاها سر، یه دفعه دگرگون شد، از حالتی به حالتی دیگه در اومد. حول حالنا الى احسن الحال، حال ما رو هم عوض کن، ما رو هم به الى احسن الحال، احسن، اون بهترین حالتی که من میتوانم پیدا بکنم. اینجا یه نکتش اینه، یعنی انسان وقتی توجه میکنه طبیعت دگرگون میشود، عالم از حالتی به حالتی دیگه در میاد، اون درخت، حالا به یک زبان، حالا زبان تکوین نگیم، زبان تشریع، یا حالا یه برداشتای دیگه ای بر مبنای بعضی روایات هست، وارد اون بحث نمیخوام بشم، این اراده، این اختیار که من و شما داریم بیاد شروع کنه بگه پارسال سال 74 من خیلی خوب تحول پیدا نکردم، سال 75 میخوام خوب تحول پیدا کنم. سال 75 میاد مثلا برخی تجار کسبه کار اقتصادی دارن میکنن، میاد براندازی میکنه بیلان کارش رو، من سال 74 چقدر تونستم فعال باشم، کجای کار من میلنگید، چه مشکلاتی پیش اومده بود، اگه بخوام سال 76 دیگه مشکلات 75 نداشته باشم چه بکنم.
خب این قدرت رو انسان داره، مشورت میکنه، مطالعه میکنه، با اهل فن در میان میگذاره، میگه ره چنان رو که رهروان رفتن، خود سر اقدام نکن، ببین دیگران که موفق شدن چه کارایی کردن، تو اینا رو یاد بگیر پیاده کن. یکی از ویژگی ما اینه که میتونیم خودمون رو تغییر بدیم، متحول بشیم، از حالتی به حالت دیگه در بیایم، اون چنان انسان تکون بخوره تا چند لحظه قبل حر است در سپاه یزید، فرمانده لشکر یزید در مقابل امام حسین ایستاده، چند لحظه بعد میشه جزء کسانی که از یاران ارزنده امام حسین قرار میگیره و قرنها بعد از عاشورا و کربلا هر بزرگی در عالم تشیع از خود معصوم گرفته تا پیروانشون به او سلام میدن، السلام علیکم یا انصار دین الله. مگه یکی از اینا جناب حر نیست؟ چی شد؟ مگه نمیشه؟ تو رو به خدا یه لحظه دقت بفرمایید، اینا رو برای خودم میگم بلندتر شما میشنوید، طبیعت عوض میشه؟ مگه ما نباید عوض بشیم؟ مگه ما نباید تکون بخوریم؟ مگه نباید به بهترین حالت در بیایم؟ آقا یک لحظه اگر حر تکون نخورده بود و خودشو از این رو به اون رو نمی کرد، حرم مثل همونایی بود، اللهم الان اول ظالم ظلم الاخر، مگه نبود؟ مگر شمایی که از زبان هر برجسته ای به تبع معصوم علیه السلام که در واقع تبع خداست، خدا فرموده، دو از هر صبح و شام، الان کسانی هستن، دو هفته قبل بود یه عزیزی تلفن فرمود کاری با شما دارم، اومد و رفت منو دیوونه کرد، منقلب شدن، خیلی پرمشغل است، در یک سطح وسیعی کار اجتماعی داره، کار، فعالیت، تولید، ولی بنا به جهتی میخواست به من مطرح کنه، گفت اینجا دیگه مقام ریا نیست باید بگم، چون جهتی داشت. یه موضوع رو بنده گفتم، گفت دو ساله زیارت عاشورام هر روز با صد لعن و صد سلام ترک نمیشه. خب آخه افرادی هن چه توفیقا، این رفت من دیوونه شدم، خب بعضی ها چی کار دارن میکنن، من بدبخت کجام و چه دارم میکنم؟ حالا بزرگانی صبح و شب، بعضیا هر روز، بعضیا امر الهی هم هست، داره میگه لعن الله امتن ظلمت که و لعن الله امتن دفعت کمن مقام کم و الاخر دیگه. خب هر مستاق اون لعن میتونست باشه یا نه؟ اول که بود، یک لحظه تحول، یک لحظه به خود آمدن، خودشو از این ور دره انداختن، این ور دره، اون ور گودال انداختن، این ور گودال، اون ور خندق یه نشیب برداشتن پرتاب کردن این ور خندق، به جایی رسید قرنهاست از زبان معصوم و غیر معصوم. شما خیال میکنید امام زمان علیه السلام نمیفرماید السلام علیکم یا انصار دین الله و هر کسی بشود؟ هزار سال امام زمان بگه سلام بر تو ای هر، جد امام زمان بگه، پدر امام زمان بگه، اولیای الهی بگن، فرشتگان بگن، چی شد برادر و خواهرم؟ یه لحظه تکون خورد، یه لحظه خودش رو انداخت این بر، یه لحظه بیدار شد. چه می شود؟ بعضی ها بیدار می شوند و بعضی ها بیدار نیستند. ای خدا تو را به حقیقت هر، حالا اون معصومین مقامشون بالاتره، حالا همینجا صحبت هر شد، هر قسم میدیم، تو رو به حقیقت هر، تو رو به عاقبت به خیری هر قسمت میدیم، به ما توفیق عنایت کن از این سال که داریم خارج میشیم وارد سال دیگه بشیم، اون چنان منقلب بشیم، اون چنان متحول بشیم، اون چنان دگرگون بشیم که تمام زندگی ما اون گونه باشد که فرشتگان به ما درود بفرستن. حالا چه میشه؟ یک ویژگی انسان این است، میتواند منقلب شود، میتواند متحول شود، میتواند خودشو از این حال به اون حال برگردونه. این ارزشی است که خدا به ما داده و لذا وقتی نمی کنیم لعن میکنه ما رو. حالا آیه رو میخونم، لعن میکنه. یک مثلا فرض کنید یکی از ویژگی هایی که خدا به ما داده حرف زدنه، خب اینو خدا به حیوان نداده به این معنی، به این معنی خداوند این رو به درخت نداده، وگرنه هر کس به شکلی، هر موجودی به شکلی سخن میگه. این تکلمی که خدا به ما داده به اون نداده. حالا یه بچه‌ای خدایی نکرده لال مادرزاد به دنیا اومده، دیگه پدر مادر بگن مداوا، میگه نه دیگه این لال مادرزاده، من نیرو صرف نمیکنم، توقعی هم ازش نداریم. اما کودکی نخی سالمه، الان دچار شوک شده، دچار یک فشار روحی عصبی شده، زبونش بند اومده، میگه برید دنبالش. چرا؟ برای اینکه ویژگیش آخه این باید داشته باشه، این خصیصه رو میشه حرف بزنه. الان دچار مشکل شده، راهش رو پیدا کنید، مشکلش رو حل بکنید. خب میشه بشر منقلب بشه یا نمیشه؟ میشه بشر برگرده یا نمیشه؟ میشه از حالتی به حالتی دیگه در بیاد یا نمیشه؟ اون چنان منقلب شود 180 درجه خودشو عوض کنه، از یک حالت به حالت دیگه بیاد، به جای اینکه مستحق لعن اولیای الهی باشه مستحق سلام اولیای الهی بشه. خب این ویژگی ماست دیگه، این ویژگی باید بروز کنه یا نه؟ حالا چرا بروز نمیکنه؟ این آیه این رو میگه. و قالو قلوبنا قلفن. اول مطلب راجع به قلبه. قلب یکی از ارزنده ترین ابزاری که خدا به ما انسان‌ها داده است. این گوهر گرانبها، این سرمایه عظیم در اختیار ماست برای گرفتن و منعکس کردن و یافتن حقایق عالم وجود در دنیای درون خودش. حدیثی رو چند جلسه قبل خوندم، حالا جاشو باز بخونم. لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. اگر این شیطنت ها، اگه این لغزش ها، اگه این گناهان دور قلب ما انسان ها رو نگرفته بود، هر آینه نظر میکرد به ملکوت عالم، چشم دلش باز میشد، حقایقی رو میدید، کار به جایی میرسید. یه سفری یادمه، یک سال قبل این قضیه رو گفتم، باز شنیدنش بد نیست. یک سفری، همون تنها سفری بود که من موفق شدم تبریز برم، حدود شاید 21 سال 20 سال قبل این حدودا یادم میاد، به ما گفتن یه بنده خداییست در یک روستاگونه با یه فاصله ای از تبریز که این مرد خیلی عجیبیست، گفتیم دیدنش میارزه بریم دیدنش. رفتیم، فارسی هم بلد نبود، عربی بلد بود و ترکی، یه مقداری با عربی یه مقداری اون میزبان ما به ترکی برای ما ترجمه میکرد. صاحب مقامات عجیبی بود، عجیب که اینا شبنده یقین پیدا کرده بودم. پرسیدم که حالا محبتی خاص بکنه به عنوان این که مهمانشونیم، حالا ما رو رد نکنه، بعضی چیزا رو بگه، وگرنه لب فرو بسته بود. من گفتم که شما چی کار کردی به اینجا رسیدی؟ گفت من طلبه جوانی بودم، در همین روستای ما باغ انگور زیاد بود، هنوزم یه آثاری باقی مونده بود، حالا دیگه تقریبا شهر شده بود. گفت در این روستای ما یک پیرمردی بود، معروف به تقوا بود، معروف به تدین بود. شب می اومد باقی داشت در اینجا که باغ انگور شاب بده. منم طلبه بودم، شبا گاهی خوابم نمی برد، درس می خوندم، می اومدم با این پیرمرد می شستیم گرده می کردیم. یک شب من نشسته بودم، پیرمرد داشت چپق می کشید آبم توی اون باغش عبور کنه. یه دفعه گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفتم چی شد؟ گفت نمی شنوی؟ گفتم چی؟ گفت دارن داد می زنن که آشقاب کریم حائری فوت کرد. زمان من آشقاب کریم حائری بود. خیلی بعدش، چون اون زمان امکانات مثل حالا نبود، تلگراف رسید به تبریز که مرحوم عاشق به رحمت خدا رفته. گفت به ایشون گفتم شما چیکار کردی؟ گفت که من این در و دیوار با من حرف میزنن، خیلی خیلی طبیعی هم میگو. من بچه بودم تو کارگاه قالی بافی قالی میبافتم برای یه آقایی. اون زمان آدامس نبود، سقز بود، ما سقز میجویدیم، هوام سرده، این سقز هم برای اینکه کمی گرم کنه ما رو مؤثر بود. سقز که شل میشه یه مقداری موم توش بریزن مفیده، تو کارگاه قالیبافی موم مصرف میشه، ما این موم رو بر میداشتیم گاهی یه تیکش رو میریختیم تو سقز. شب رفتیم مسجد، آقا محرم از اون بود برای ما وعظ میکرد، منم بچه بودم. گفت اگر سر سوزنی حق و ناس بدهکار باشید، فردای قیامت چنینه و چنانه، وای از حق و ناس. من رو صفای بچگی خودم دیدم من از مومی که مال کارگاه صاحب ما بود بی اجازه برداشتم، حق ناسه. فردا کار رو تعطیل کردم، رفتم تو شهر تبریز پیش صاحب کارگاه، من از موم کارگاه شما بی اجازه یک مقداری برداشتم و استفاده کردم. اون آقا مثل که شوخیش گره، حالا مثلا یه ذره موم این بچه چه برای ما داره جانماز آب میکشه. گفت چرا برداشتی بچه جان؟ گفت من خیلی همچین ترس برم داشت که اون حرفایی که دیشب آقا زد تو مسجد. گفتم آقا من یه روز براتون مجانی کار میکنم، راضی شو. اون آقا مثل که شوخیش گره، گفت نه خیر، مخواستی بر نداری. آقا یه هفته مجانی کار میکنم، حالا برای من یه روز پولم واقعا مسئله است. اما واقعا رو ترس خدا گفتم. گفت نه. گفتم یک سال مجانی کار میکنم. گفت نه. چنان وحشت منو گرفت قش کردم افتادم. این منو مثل این که به هوش آورد، نوازش کرد، محبت کرد. گفت نه آقا جون، این حرفا چیه، شوخی کردم. یه پولی هم به من داد و جایزه داد. از اون روز به بعد گوشم میشه، چشمم یه چیزای دیگه ای رو میبینه. خدایا تو رو به حقیقت فاطمه زهرا قسمت میدیم، چشم ما رو هم باز کن، گوش دل ما رو هم شنوا کن. چه خبره تو عالم؟ کجان بعضیا؟ چه چیزا میفهمن؟ اون وقت من بدبخت غرق شکم و شهوت و مادیات و تعلقات این چنانی دنیا، هم مقمم جز همی حرفا، چیز دیگری نیست. اما میدونید اونایی که عامل اصلی این بیداری هن، یعنی معصومین، به ما چی گفتن؟ برادر و خواهرم، الان روایت براتون میکنم از این آیه استفاده میکنم. گناه دل انسان را میمیراند، خلاف شر قلب را از اثر بخشی میندازه. شما الان بگید این زبونی که خدا به ما داده، این زبان قدرتی داره که حرف میزنه، تکلم میکنه. این قدرت رو خدا به حیوان نداده. خب حالا اگر بگم که مثلا یه بعضی غذاها هست میگن اگر زیاد از اون غذا مصرف بشه زبان به لکنت میفته، این غذا زبان رو از بیان رسا باز میداره. این تارهای صوتی که خدا به من و شما داده و این حنجره رو که خدا به ما داده تا بتونیم از او استفاده بکنیم، میگه اگر شما فلان غذا رو خوردید، فلان کار کردید، مثلا شیء خیلی خنک به حنجرتون رسوندید، ممکنه که این قدرت رو از شما بگیره، تارهای صوتی شما آسیب ببینه. اینو مال عالم ماده است، اون مادیه، تارهای صوتی ماده است، اونم غذای مادی. قلب یک وجود معنوی است، اثرگذاری در رشدش، الان براتون از وصیت نامه امیرالمومنین میخونم، و ضایع کردنشان با امور معنویه. حالا من به مقداری که وقت اجازه بده کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 273 عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، قال ما من عبد الا و فی قلبه نکته بیضا. هیچ بنده ای نیست، ما من عبدن، کسی نمیتونه اینجا بگه روایات فطرت رو اهل فن تفسیر میکنن، توجیه میکنن با روایاتی که کل مولودن یولد و علل فطره بحثش رو مطرح میکنن، اینجوری نباشه بعضیا بگن ما تافته جدا بافته ای هستیم. ما من عبدن، هر بنده ای نیست مگر این که فی قلبه نکتتون بیزا، خدا در دلش یک نقطه سفید روشن بیینی قرار داده است که این قلب میتونه، این انسانی که میتونه خودش رو متحول کنه، اون نقطه سفیده رو استفاده کنه. فاذا اذنب ذنبا، اگر این بشر، این عبد، گناهی رو مرتکب شد، عملی رو خلاف انجام داد، خرج فی نکته نکتتون سودا، در اون نکته سفید یه نکته سیاه پیدا میشه، کم کم میگن دل تاریک شد، یعنی امام باقر داره میفرماید یه نکته سیاه پیدا میشه. فانتاب ذهب ذلک السواد، اگر توبه کرد اون سیاهی میره. چقدی خدا مهربانه، چقدی خدا دوست داره. میگه حالا بنده من پشیمونه، باشه، اینقدر لطف در حقت دارم که اصلا سیاهی رو جوری پاک میکنم، با مداد رو کاغذ نوشتم، یه پاک کنی به من میده، میگه بکش، جوری اثر میذاره اصلا انگار رو این کاغذ کسی چیزی ننوشته. این لطف خداست. انتابه، اگر فانتابه توبه کرد، ذهب سالک از سواد و انتماد آف الذنوب. اما اگر رها نکرد گناه، ادامه داد، بازم دنبالش رفت، زاده زالک از سواد، زیاد میشه اون سیاهی، هی افزونی مییابد، حتی یقتل بیاز، اون سفیدی رو کاملا محو میکنه. و ازا تقتل بیاز لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا. و اگر سیاهی افزوده شد، به جایی میرسد که صاحب این قلب ابدا دیگه رستگار نخواهد شد، نمیتونه برگرده به سوی حق. خب چی شد که سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون دیگه نمیتونه برگرده؟ خودش نخواسته، خودش قلبشو داره تاریک میکنه. لذا میگن بیایید بگید یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ای کسی که قلبها رو دگرگون میکنی، اما خدایی که گفته قلب دگرگون بشه، چگونه باید دگرگون بشه؟ یعنی من اینجا بشینم خدا قلب منو دگرگون کنه؟ من چه کار باید بکنم؟ از تو حرکت، از خدا برکت. یه گام بردار. از حضرت امیر علیه السلام میخونم که امیر المؤمنین به آقا امام مجتبا هی نامه سرگشاده‌ای برای اینکه دل زنده بشه، فعال بشه، متحول بشه، دگرگون بشه و بتونه فعالیت تغییر پذیری داشته باشه، چی فرمودن؟ اما حالا آیه رو دقت بفرمایید. و قالو قلوبنا قلفون. خب قالو فعله، فاعلش کیه؟ آیه قبل داشت توضیح میداد کیا؟ کسانی که از بنی اسرائیل. و روی سخن با آنانی که صفت بنی اسرائیلی رو دارن، که در آیات قبلی گفتیم کسانی که معجزه میبینن، بینه میبینن، وحی میبینن، اون همه نشانی ها رو میبینن اما نمیپذیرن، اینا میگن قالو قلوبنا غلفان، آخه رو دل ما یه پرده افتاده، پوششی روشه. در تفاسیر مفسرین میگن خب آخه یعنی واقعا اینا اعتراف میکردن که دل ما پرده روش افتاده؟ گفت نه، اینا مسخره میکردن. چرا مسخره میکردن؟ چون صریح در بیان معصومین هست، حالا نمونه شو عرض کردم براتون، باز میخونم. صریح در بیان معصومین هست که فرمودن اگر روی دل شما پرده بیفتد، چشم دل شما رو بپوشانن، حق رو نمیپذیرید ولو حق روشن باشه. اینو پیغمبر گفته بود. اینان چون حالا پیغمبر رو نمیپذیرن، میخوان مسخره بکنن، میگن ما که دلمون غلف داره، روش پرده افتاده، ما که دلمون آمادگی پذیرش نداره. بل قرآن اینجا خودش اون وقت میگه، خدا چی میگه؟ خدا میفرماد اینا مسخره میکنن، حرفو میزنن، بلکه اینجوریه، لعنهم الله بکفرهم، لعنت کرد خدا اینها را. لعن خدا یعنی چی؟ یعنی از رحمت خودش دور کرد، از عنایات خودش محرومشون کرد، اونها را از این که برخوردار بشن دور میزنه. یه بحثی شب 23 رمضان در همین جا بنده داشتم، رحمت واسعه پروردگار و رحمت خاصه پروردگار. یکی پرسید بعدا از من، خب بعضی عنایاتی که خداوند به ما کرده که ظاهرا ما هیچ گونه کاری خودمون نکردیم، گفتم اگه ریشیابی بکنید، یک قدمی، یک کاری، یک اقدامی، یک فعالیتی که این رو انشاءالله مفصل در جای خودش بحث میکنم، یک حرکتی آغاز شده، برکت از طرف خدا اومده که بهش رسیده است. اینجا میگه بل لعنهم، خدا دور کرد اینا رو از رحمتشون، اینا رو روند. اما بلافاصله بعدش بای سببیت را برده به کفرهم. چرا؟ کفر در لغت یعنی پوشش. به کفرهم یعنی به خاطر اینکه اینا پرده انداختن. پس قلوبنا قلف راسته، ولی قلف رو کی ایجاد کرده؟ خودشون. با چی؟ حضرت فرمود با گناه، با لغزش، با دنیا دوستی. یه روایتی عصر دیدم از پیغمبر اسلامه، فرمود بدترین چیز برای قلب که قلب رو میمیراند حب جاه مقام دوستیست یکیش، حب ریاست. در روایت دیگه داره گناه به صورت مطلق. خب دل میمیره وقتی دل لعنهم الله به کفرهم، خداوند در اثر پوششی که خود اینا ایجاد کردن اینا رو از رحمت خودشون دور میکنه. فقلیل ما یؤمنون، و یه عده اندکی از اینا ایمان آوردن. خب اون عده اندک کیانن؟ کی پرده رو کنار زدن. با یه تشبیه عرض بکنم وقت باز روایت بکنم در این زمینه. آفتاب نورافشان درخشنده مؤثر همینجوری داره نور میده و داره آثار نورش رو پخش میکنه. من پرده زخیمی در مقابل این نور کشیدم که نمیگذارم نور به من برسه. خب من نمیذارم، مانع شدم. حالا این پرده رو کنار بزنم، خب نور میاد به من سرایت میکنه. حقایق عالم معنا که خداوند تابنده باید به دل بنشیند. اصلا دل رو برای این خدا خلق کرد، مثل این که چشم رو برای این خلق کرد. اگر الان این چراغ روشنه من ببینم روشنه. حالا اگر من پرده زخیمی جلو چشمم کشیدم، نور هست من نمیبینم، چشم که باید میدید من نمیگذارم. دل زمانی دل است، قلب زمانی قلب است که حقایق رو ببینه. لذا به بیان روایتی اگه بخوایم دقت کنیم، نباید تعجب کرد چرا چشم دل اون بنده خدا میشنید که در و دیوار داره میگه انا لله و انا الیه راجعون، بلکه اصل اونه. اونایی که نمیشنون مانع ایجاد کردن. مانع هرچه وابستگی بیشتر شد این مانع بیشتره. لذا دو تا دستور به ما دادن برای این تحول پذیری و تغییر پذیری. یک، عواملی که دلو فعال میکنه ایجاد کن. در مثال مناقشه نیست، همین چشم سر رو من مثال بزنم. چشم سر من باید ببینه، دو تا کار باید بکنم. یک، عواملی که چشمم رو تقویت میکنه. مثلا میگه بی عینک نمیشه، خب عینکشو بگی بزن روش، بذار خوب ببینی. از اون طرف موانع رو کنار بزن، پرده رو بزن کنار، حجاب ها رو برطرف کن، موانع رو بذار تا بتونی ببینی. قلب ما اون عینکی که احتیاج داره چیه تا بتونه ببینه؟ اون سمعکی که احتیاج داره تا بدونه بشنوه اونا چیه؟ بهتر نیست که از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام بگم؟ نهج البلاغه نامه شماره 31، نامه ایست که به قول امروزی ها میشه گفت نامه سرگشاده. حضرت از جنگ صفین برگشتن. جنگ صفین علت ایجادش و علت گول خوردن اطرافیان امیرالمؤمنین و تنها گذاشتن از تعمیر چی بود؟ وابستگی به دنیا دیگه، تعلقات دنیوی. معاویه میدونست علی کیه اما دنیا رو دوست داره. اونایی هم که دوربر امیرالمؤمنین بودن، شما خیال نکنید شیعهای خالص مخلص، شیعهای خالص مخلصش مثل مالک اشتر بود، مثل میثم تمار، عمار یاسر بود. اینا که به هیچ نحوی تکون نمیخوردن. اونایی که گاهی اینور میدیدن گاهی اونور میدیدن، در ایام ماه رمضان عرض کردم تو بصره اومدن با امیرالمؤمنین کمک کردن که عایشه و سپاه جنگ جمل و همه رو از بین ببره. وقتی از بین برد گوه چرا خونه های اینا رو مصادره نکردید به ما بدید؟ حضرت فرمودن که نمیتونم همینجوری مال هر کسی رو بگیرم. گوه پس ما رو ببین برای چی اومدی بایی به جنگی؟ دنیا میخواسته. حالا حضرت از یه همچون مردمی ضربه خورده، نظر ظاهری، دل پر درده، میخواد دل بازگو کنه. یه نامه نوشته به امام مجتبی، امام مجتبی هم همراهشه، ولی میخواد بگه ببینید دل علی درد داره. کسی رو که مخاطب قرار داده امام مجتبی‌ست، درد دلشو بگه. از مفصل ترین نامه های بخش نامه نهج البلاغه است. اما اون قسمتی که بنده مورد نظرمه یه تیکش اینه: فانی اوصی که به تقوی الله ای بنی، پسرم بابا جون تو رو وصیت میکنم، تقوا داشته باشی. حالا بعد داره تشریح میکنه و لزوم امرهی، امر پروردگار رو ملازم باش، امر و نهی خدا رو ندیده نگیر، و امارت قلب که به ذکره، امارت مأمور کردن در مقابلش چیه؟ مخروبه است دیگه. میگه این ساختمان مأموره یا مخروبه شد؟ میگه نه دیگه خرابه شد، دیگه قابل استفاده نیست. میگه نه الحمدلله مأموره، آباده. و امارت قلب که به ذکره، قلبت رو آباد کنی یا مأمور کنی یا نذاری قلب مخروبه بشه. با چی قلب مأمور میشه؟ با یاد خدا. یاد خدا چیه؟ نماز یاد خداست، قرآن خوندن یاد خداست، روزه گرفتن یاد خداست، مجالس دینی رفتن یاد خداست، مصائب و فضائل اهل البیت رو گفتن یاد خداست. اون چی که ای در دنیای دل ما، چون هر چه دل پیرامونش دور بزنه همونا دورش رو میگیره دیگه، هی اونایی که ما رو به یاد خدا میندازه. احی قلبک بالموعظه، احی زنده کن، حیات بده قلبک، قلبت را با چی؟ با موعظه. یک حیات است، میگه این بوته یه گیاه رو زنده کن، با چی؟ آب بش بده، خاکش رو عوض کن، کود مناسب بده. چرا؟ چون اون اقتضای دنیای مادیه. اما قلبی که اقتضای دنیای ما فوق ماده است، موعظه. خیلی وقتا انسان احتیاج داره بره بنشینه، بشنوه، گوش کنه، اشک بریزه، به خودش بیاد، بعد به قلبش مراجعه کنه، بگه بین خود و خدا راست بود یا نه، من نمیشه بهتر از این باشم یا نه. هارونه، خب دبدبه و کبکبهی برای خودش راه انداخته، گفتن که یک زاهدی در گوشه ای از این شهر به زهد و عبادت مشهوره. هارون گفت نصف شب بریم خونش. نصف شب اومدن، در زدن، از اندرون گفت کیه که این وقت شب مزاحم شده؟ گفتن هارون خلیفه است. فوری دوید اومد و در رو باز کرد و ببخشید معذرت میخوام و نشناختم شما رو، بفرمایید. و اومد یه گوشه هارون رو نشوند و خودش هم مؤدب روبروش نشست. و هارون گفت من آمدم این وقت شب محرمانه که مرا موعظه کنید. گفت اختیار دارید قربان، شما که الحمدلله خدماتی دارید، دست فقرا رو میگیرید، به ضعفا میرسید، شما احتیاجی به این حرفا ندارید، دعا کنید خدا به ما توفیق عنایت کند. رفت تو راه به وزیرش گفت این زاهد نبود، این عابد نبود. خودشون هم میفهمن، معلومه دیگه، خادم حالیش میشه، این زاهد نبود. گفت یکی دیگه سراغ دارم. رفتن در خونش، نیمه های شب بیرون شهر یه جایی، کلی در زد. بعد از کلی وقت صدا اومد کیه که این وقت شب مزاحم شده؟ نصف شبه، این وقت شب یا باید استراحت کرد یا باید با خدا راز و نیاز کرد، وقت کار دیگه ای نیست، چرا مزاحم شدی؟ گفت خلیفه از هارونه. گفت خب خلیفه از خلیفه باشه، فرقی نمیکنه، او هم یه بنده است از بندگان خدا. این وقت گفت خواهش میکنیم به در خانت اومدیم ما رو نرانید. گفت این یه حرفیه، باش. در رو باز کرد اومدن، همون گونه که تو سجاده خودش مشغول راز و نیازش بود، گفت کاری دارید زودتر بگید، نیست مانع نماز من نشید. گفت اومدم منو موعظه کنید. گفت نمازمو بخونم بعد. این پا شد نماز که بخونه، اون چنان نمازش منقلب کننده بود، هارون به گریه افتاد. نمازش که تموم شد، وزیری که همراه هارون بود به این فرد گفت که چرا خلیفه رو میازاری و آزرده میکنی؟ ایشون گفت به من گفتی موعظه کن، همین رو من موعظه قرار میدم برات. میگم هارون بدان فردای قیامت این چاپلوسا کاری نمیتونن بکنن، تو رو تو قبر گذاشتن رفتن. این وزیر نمیاد به ملائک عذاب الهی بگه چرا خلیفه رو میازاری، اونجا عمل تو باید به ملائک بگه آی ملائک من این گونه بودم. چه گونه بودی؟ من که نماز میخوندم، من که روزه میگرفتم، من که تو مجلس ابی عبدالله عشق میریختم، من که معتقد به باورهای مذهبی بودم. یا اینکه اونجا دیگه نمیتونی به ملائک خدایی دروغ بگی، من که چشمم به ناموس مردم بود، من که مال مردم رو بلند کردم، من که دل بیچارگان رو شکستم، من که چنین، من که چنان. تا تا اینو گفت هارون شروع کرد گریه کردن، گفت اگر بنا بود موعظه بپذیری همین بس از پاشین برین من به کار خودم برسم. هارون به وزیر گفت یه مقداری پول براش بذار. گفت چی؟ من دارم تو رو میترسونم که از خدا بترسی وقتی تو رو تو قبر گذاشتن، غیر اعمال چیزی با شما نیست، میخوای آتش بزنی منو، ورداری زود از اینجا برید. مشغول کار خودش شد. احی قلبک بالموعظه، دلتونو با موعظه زنده کنید. انسان گاهی خودش رو موعظه کنه، گاهی دیگران رو بخواد موعظش کنن. احی قلبک بالموعظه و امده بالزهاده، اون جنبه های آلودگی قلب را با زهدی که پیش میگیرید بمیرانید. زهد چیه؟ عدم وابستگی، عدم تعلق. هر میزانی که ما تعلق داشته باشیم به همون میزان از زهد فاصله داریم. گفت عالمی بود مقید به امر معروف و نهی از منکر بود، گربه ای تو منزل داشت، قصابی سر کوچه‌شون بود، گاهی می اومد رد بشه، قصاب یه مقدار از اون تعمونده‌هاشو میداد آقا برای گربه خونتون ببرید. یه روز اومد رد بشه، دید قصابه داره یک اشتباهی رو مرتکب میشه، اول رفت خونه گربه ها رو بیرون کرد، بعد اومد گفت آقای قصاب این کارت خلافه. گفت آقا فکر گربه هام باشید، گفت گربه ها رو اول بیرون کرده، تعلقات رو اول کنار زدم. اما به هر نسبتی که تعلق باشه زهد معنا پیدا نمیکنه. این وابستگی رو جدا کردن که دل زنده بشه. حالا بعضی جاهاش رو حذف میکنم چون فرصت نیست، صریح میخوام در رابطه با آیه نتیجه بگیرم. و قوهی بالیقین، این دلتون رو قوی کنید با یقین. یعنی آقا دروغه که امیرالمؤمنین تو مناجاتش میلرزید. سید ابن طاووس نقل میکنه طرف اومد سر امام رو به دامن گرفت، اشک از چشمان امام ریخت به صورت، اشک از چشمان اون آقا ریخت به صورت امام. امام چشوا کرد، گفت چرا منو از محبوبم جدا کردی؟ گفت آقا شما که پسر پیغمبر دیگه چرا؟ فرمود خدا بهشت و خلق کرده برای بنده مطیعش، ولو غلام حبشی باشد. جهنم رو آفریده برای بنده گناهکار، ولو سید قرشی باشد. اینا دروغه. چرا حالا از درجه معصومین بیایم این طرف؟ ابو ذر غفاری وقتی سخن از مرگ و قیامت و صراط و میزان و برزخ میشد میلرزید و فریاد میزد چرا من بی خیالم؟ من باور نکردم. نه این که من نمیترسم، شجاعم، من نمیفهمم که نمیترسم، بفهمم به میزان فهمم میترسم. خوف زائیده نوعی آگاهی، خوف سالم از آگاهی برمیخیزه. به این مثال عنایت بفرمایید. بنده و یه بچه 2 ساله رفتیم تو باغ وحش کنار قفس شیر یا ببر یا پلنگ. بچه با کمال شهامت میاد جلو قفس، میخواد دستشو بکنن تو با اون حیوان بازی کنه، چون گربه رو دیده که باش بازی میکنن. اینا اون گربه است اینجا غذا دادن گنده تر شده مثلا پلنگ. اما نمیفهمه که این چقدر خطرناکه. پدر از دور داد میزنه وای بیا کنار. هیچ نقدر میترسی بابا؟ اگه اونی که من میدونستم تو میدونستی تو بیشتر فاصله میگرفتی. لذا گفت من از امیرالمؤمنین شجاعترم، چون علی از هیچ که نمیترسید، از خدا میترسید، من از خدا نمیترسم نعوذ بالله. اون وقت این امیرالمؤمنینه که وقتی سر به سجده میگذاره نیمه های شب، الهی کفاوی عزن ان اکون لک عبدا و کفاوی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب. وقت می ناله باز حال میره، میان در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، بی بی جون علی رو دیدیم تو نخلستونهای مدینه افتاده بود. در روایت اینجوری داره مثل ماهی که از آب بگیرن میلرزه، اینجوری داشت جون میداد. گفت حال مناجات علی در دل شبه. و قوهی بالیقین، باور کنیم مرگ حق، قیامت حق، حساب حق، حساب پس دادن داریم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ما رو دگرگون کن، ما رو متحول کن، ما رو منقلب کن. بگذار این زرق و برق و تعلقات چند روزه زندگی دور قلب ما را نگیرد، چشم دل ما باز بشه، اون چرا ببیند در این فضایی که نغمه مناجات امام سجاد پخشه، اون رو بشنوه و عبرت بگیره. و ذلله به ذکر الموت، امیر المؤمنین داره میگه، عرض کردم نامه سرگشاده است. و ذلله به ذکر الموت، این خودخواهی ها، این منیت ها، یه سلام به ما نکردن به ما بر میخوره، یه خواسته ما رو اجابت نکردن جستمون بهش یه مقداری لطمه وارد شده، این من میگه اینو بکوب، ذلیل کن، ذلله، اینا رو در خودت له کن. با چی؟ به ذکر الموت. اونجا میرسی که حتی یه پنبه تو دماغ میکنن تا آب دماغ را نیفته، تا مرحله‌ای که میخوان دفع کنن آب رو ریزی بشه، میذارن تو خاک. هر کی باشی باید بند کفن رو باز کنن، این صورتی که به انواع کرم هم میخواستی ظریف باشه باید بذارن روی خاک. نمیشه کفش رو بتون کنیم، نمیشه سنگ کنیم، نه، اگر بتونم بود باید خاک بریزن، این صورت باید روی خاک بیفته، دستور دفنه. بعدش هم اگر بنا شد همین روال ظاهری عالم خاک رو حساب کنیم، یه مدت بعدی این قبر رو برداریم یه نگاهی بکنیم اگه جایز بود. به قول اون شاعر، از این سوراخ مورچه میره، از اون سوراخ در میاد. موش زیرزمینی از این سوراخ بدن میره، اون سوراخ بدن رو میشکافه. بعدن این که این همه تبختر و این همه، حضرت میفرماد و ذلله به ذکر الموت، بکوبید خودتونو، کوچیک کنید خودتونو بیاد مرگ. وقتی مرگ رسید چه میتونی بکنی؟ 4 روز اگه به فریاد من نرسن، منو دفن نکنن، بوی گند من به گونه ای میگیرد که نزدیکترین عزیزان من متنفر میشن. 4 روز اگه دفن من تغییر بیفته. و ذلله به ذکر الموت و قرره بالفنا، او رو مقر بکن، اقرار براش ایجاد کن، روشن کن این قضیه رو که چی؟ تو هم میری، همه رفتن شما میری. گفت یکی از حکام و سلاطین خیلی قدرتمند به همسرش گفت حکومت چقدر شیرین است، در صورتی که سلب نمیشد برای ما باقی میموند. و اگر سلب شدنی نبود که به شما نمیرسید، اونایی که داشتن داشتن. لذا حضرت در ادامش میگه و قرره بالفنا و بصره فجایع الدنیا، فجایع دنیا رو در نظر بگیر، بصارت دلت رو بالا ببر، بصیر بشه دل که این دنیا مار خوشخط و خالی است که باید گفت دل بر این پیر زنه اشوگر دهر مبند، که این عجوز نو عروس 1000 داماد است. این تزرق و برق چند روزه زندگی. اما چه میشه؟ حالا فرصت نیست، وگرنه روایات دیگری بود و ادامه این نامه. حالا من با آیه جنبندی کنم، کافی باشه خستتون نکنم چون وقت داره میگذره. دل داری، دل جای حق در او مستقر شدنه، اگه نبود دیگه گله، دل نیست. اما اگر این دل با گناه، با تعلقات دنیوی، با لغزش ها عجین شد، از حالت آینه بودن سالم میافتد به جای اینکه حق را بگیرد. اصلا میگه چی دارن میگن؟ یه مثال بزنم، آیه رو بخونم تمومش کنم. آقا شربت عسل گوارا، عسل طبیعی طبیعی یا همچو چیزی تو طبیعت کمم گیر میاد، آوردن شربت درست کردن یه لیوان، آقا میخورن میگن عجب شربت گوارایی، آقا مینوشن میگن عجب شربت گوارایی، خانم مینوشه میگه عجب شربت گوارایی. من مریضم، به شدت تب دارم، بدنم از حرارت تب میسوزه، یه جرعه از این شربت میگم وای چقدر تلخه. شما چی میگید؟ کام تو تلخ است، این تلخ نیست، سلامتی تو از دست دادی. قلبی که قلب باشد، وقتی بگی یا حجت ابن الحسن، قلبش از جا کنده میشه. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. اینه که قرآن میگه، من که نمیگم. حالا چرا برای من وقتی میگم خدا، اولیای خدا، این خیالم نیست و تکون نمیخورم؟
برای اینکه من این به انسان تبداری هستم که شربت گوارا رو به من میدید، من به جای اینکه بگم عجب شربتی میگم تلخه، اینجا باید برم خودم رو معالجه کنم، نباید بگم شربت تلخ به من دادی. وقتی سخن از اولیای دین میاد کیف میکنم، وقتی سخن از وقت کن نمیخورم، وقتی سخن از کلام خدا در من تغییری ایجاد نمیشود، ریشش برمیگرده به اینکه این دل مرده است. لذا آیه ببینید، من که نگفتم، آیه داره میگه، من متو توضیحات رو عرض کردم، میگه به چه صورت. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلوا. ای وای، اینجوری میشه؟ چرا؟ قالو قلوبنا قلف، دلای ما پرده روش افتاده. بل لعنهم الله به کفرهم، بلکه خدا اینها رو لعنت کرد به خاطر پرده‌ای که خودشون کشیدن. فقلیلا ما یؤمنون، یه عده اندکی میمونن. روز عاشورا اون طرف موج میزد، اما این طرف یه عده اندکی که قلبها موج میزد از ارزشهای والا، به صورتی که پسر پیغمبر است، امام حسین است، دیدن اگر حضرت عیسی ایدناه به روح القدس، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. حالا ببینید چگونه با پسر پیغمبر مقاتله میکنه. این حسینه. امشب دلم میخواد که بریم کربلا، یه تجدید عهدی با امام حسین بکنیم. دلمون رو با عشقی که برای حسین میریزیم امشب میخوام شستشو بدم، که انشالله شروع سال جدید رو با دل پاک شده ای که عشق امام حسین خیلی چیزا رو میزدایه و از بین میبره، تکون میده. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. میخوام یه روزه ای از امام حسین بخونم، افتخار کنم روزه خون امام حسین باشم، که یکی از اولیاء الله این روزه رو خونده بود، خدایش بیامرزد، و خیلی هم از این روزه او من تأثیر میپذیرفتم. شاید به این کیفیت خود بنده کمتر جرأت کرده باشم بگم، از زبان ایشون میگم. امام حسین علیه السلام اومد روبروی دشمن ایستاد. اول بذار موعظه کنیم، ولی دلای مرده مگه موعظه کاری؟ حسین داره سخنرانی میکنه. آی مردم، این امامه ای که به سر من است، امامه جدم، رسول خداست. این عبایی که به دوش گرفتم، عبای جدم، رسول خداست. این نعلینی که پوشیدم، نعلین جدم، رسول خدا. یعنی سر زیر پوشش رسول خدا دارم، پام و جای پای رسول خدا گذاشتم. این ذوالفقاری که دست من است، همون شمشیر علی است که جبرائیل داد میزد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مردم با کی دارید می جنگید؟ آیا حرامی رو حلال کردم؟ آیا حلالی رو حرام کردم؟ من چه کردم که با من این گونه می کنید؟ اما می دونید چی جواب دادن؟ یه وقت گفتن سنگ به پیشانی حضرت نشانه بگیرید. اما چی شد به پیشانی؟ حرمله تیری در کمان داشت، میگه نشانی گرفتم، اونچنان به پیشانی حضرت سنگ رو زدن که این دامن و حضرت بالا کرد خون پیشانی رو پاک کنه، سینه پیدا شد. حرمله گفت سینه رو نشانه گرفتم، اونچنان تیر رو با فشار به طرف سینه ابی عبدالله پرتاب کردم. ارباب مقاتل داره، حضرت از جلو تیر رو خواستن بکشن، بیرون نمی اومد، از پشت سر تیر رو کشیدن. که برخی میگن از اون لحظه به بعد زنده بودن امام حسین جزء معجزات امام حسینه. اما حضرت خون از بدن رفت، دید روی اسب دیگه نمیتونه بنشینه، اسب یواش یواش امام را آورد به کنار گودال قتلگاه، اسب خم شد روی زمین، امام افتاد توی گودال قتلگاه. یه مقداری خاک کربلا رو جمع کرد، این خاکا رو هم دیگه چید، به صورت یک بالش و متکایی در آورد، بدن مجروح خون رفته، سر و گذاش روی این خاکها. دشمن از دور احاطه کرده، آیا امام زنده است یا از دنیا رفته؟ کسی جرأت نمی کرد نزدیک بشه. یکی گفت اگه میخواید بفهمید حسین زنده است یا نه، به طرف خیام ابی عبدالله حجوم ببرید. یه وقت سر صدا پیچید حسین، سر به بستر آرامش نهاده ای ولی به خیام تو حمله کردن. میگن یه وقت دیدیم ابی عبدالله به زحمتی سرش رو بلند کرد، شمشیرش رو به زمین فرو کرد، به این شمشیر تکیه کرد، خواست بلند شدید نمیتونه، فرمود ای شیعه آل ابی سفیان، اگر با من جنگ دارید با زن و بچه من چه کار دارید؟ اول بیاید کار منو یک سره کنید، بعد به سراغ خیام برید. گفتن لشکر برگردید، اما وقتی برگشتن ارباب مقاتل دارن دور گودال قتلگاه جمع شدن، یکی با شمشیر حمله می کرد، یکی با نیزه حمله می کرد، یکی سنگ می پرون. در این بین شمر جرأت کرد نزدیک بشه، سر از بدن ابی عبدالله جدا کند. ابی عبدالله درخواست آب نکردن چون اینا کوچکترن، ولی میفرمودن جگرم از تشنگی میسوزد که بدانن تشنه است. کسی میگه دلم برای پسر پیغمبر سوخت، رفتم ظرفی پر آب کردم بیارم در این لحظات آخر حسین رو سیراب کنم. دیدم شمر از گوداد قتلگاه میاد و میلرزه. گفتم چه میکنی؟ گفت حسین رو لازم نیست سیراب کنی. سر بریده ابی عبدالله رو به من نشون داد. کار حسین تموم شد، اما دیدم شمر میلرزه. گفتم لرزشت برای چیه؟ گفت اون لحظات آخری که داشتم سر از بدن حسین جدا می کردم، یه هودجی از آسمان به زمین آمد. دیدم چند مرد زیر بغل یه مردی رو گرفتن و صدای اون مرد این گونه به گوشم رسید، میگه پسرم حسین، امتم با تو چه کردم؟ و چند زنی هم زیر بغل زنی را گرفتن. و اون زن در کنار گودال قتلگاه اللهم بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به دم الحسین، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير الهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاغت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا وفرج عنا وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان فانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 الساعة 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 الأجل 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 خدا به حقیقت امام عصر قسمت می دهیم امر فرج امام زمان اصلاح بفرما. چشمان هجران کشیده ما به جمال مولایمون روشن و منور بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش و به همه ما عنایت بفرما، ما را مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده، حوائج مشروعه این جمع روا بفرما، مشکلات و گرفتاری و هم و غم از جامعه ما برطرف بفرما، سال جدید رو سال خیر و برکت و سعادت و خوشی و سربلندی مردم این مملکت قرار بده. خدایا قرض مغروزین ادا بفرما، خدایا توفیق عبادت و بندگی و علم به همه ما عنایت بفرما. خدایا دوستانی که از آقایون و خانمها صاحب البیت در طول این یک سال گذشته شبهای جمعه مناسبتهای مذهبی چه در این جلسه شرکت کردند، چه انجام وظیفه کردند، چه خدمتگزار بودند، همشون رو در پناه امام عصر موفق و مؤید بدار. توفیق ادامه خدمت خالصانه به همشون و به من حقیر عنایت بفرما. خدایا دست ما رو از دامن عنایت فاطمه زهرا سلام الله علیها کوتاه مگردان، ما را مشمول عنایات این بانوی بزرگ قرار بده. خدایا هرچند این برای دهانم زیاده فضولی و لوس بازیه، ولی بنده خودش رو برای خدا لوس نکنه برای کی لوس کنه؟ تو رو قسم میدم به حقیقت خودت، عنایت امام زمان علیه السلام را به صورتی که ملموس و محسوس ما باشه شامل حال ما بگردان.